بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 178 صفحه 15 از صابعه فعضا قضایتم و صلاته فتکر الله قیام و قعودا و علا جنوب کن حیدت معنن تون فرقیم و صلاته علا آیه. بحث از صلات و خوف داشتیم. آیه ششم رو مطرح کرده بودیم ولی به آخر نرسوندیم. توضیحات مرحوم محقق رو از روی عبارت خوندیم ولی نحوه صلات و خوف رو نرسیدیم بگیم. الان باید عرض کنم، بعدن به آیه هفتمی که خوندم برسن. درباره نماز خوف سه تا وجه گفته شده. یه وجه صلات بطن و نخله که در همین مکان خونده شده، صلات خوفی بوده که در همین مکان خونده شده. یه وجه هم صلات ذات و وقائه و یکی هم صلات عصفانه. از کردیم صلات عصفان از آیه اراده نشده، هیچکی صلات عصفان را از آیه اراده نکرده، بنابراین یکی از دو صلات اراده شده. به همین جهت هم مرحوم محقق فرمود بل هی صلات و بطن نخ و ذات رقا، دیگه به عصفان اشاره نکرد چون از آیه عصفان اراده نمیشه. خب حالا ما صلات بطن و نخ رو باید توضیح بدیم، بعدم اون دوتا دیگر. صلات بطن و نخ به این صورت بوده که لشکر به دو بخش تقسیم شدن، گروهی به پیغمبر اقتدا کردن و نماز دو رکعتی رو خوندن به جماعت و پیغمبر وظیفه‌شون انجام شد، یعنی نمازشون خونده شد، نماز واجبشون خونده شد. بعد گروه بعدی آمدن، حضرت نافله نیت کردند و این گروه بعدی به نافله اقتدا کردند و نماز دو رکعتی خودشون رو که واجب بود به نافله پیغمبر اقتدا کردند و تمام کردند. به این ترتیب همه لشکر نماز جماعتشون رو خوندن، منتها گروهی با اون نماز اول که واجب بود، گروهی با نماز دوم که نافله بود. این صلات صلات خوف نامیده میشه ولی در این حال گفتن که در حال امن نمیشه خوند، چون که توش خیلی مخالفت قاعده نیست، مگر همون نافله بودن که امام نمازش نافله است و مأمون به نافله در اقتدا میکنه که خود همین مشکل در حالت عادی. خب این نماز بطن النخل بود که توضیح داد. اما ذات الرقا، ذات الرقا به این صورت بوده که باز لشکر به دو قسم تقسیم میشده و امام یه نماز بیشتر نمیخونده، یه نماز دو رکعتی. بخش اول لشکر به رکعت اول اقتدا میکردن، بخش دوم حفاظت میکردن، نگهبانی میدادن که کفار حمله نکنند. رکعت اول رو امام با این مأمومین میخوندن، وقتی امام وارد رکعت دوم میشدن مأمومین فرادا میکردن، یعنی تا سجده رو با امام میرفتن، سجده اول رو بعد فرادا میکردن، رکعت دومشون رو خودشون میخوندن و سلام میدادن و میرفتن. گروه بعدی می آمدن که به رکعت دوم امام اقتدا کنند. خب امام ناچار است که رکعت دومش طول بده تا اینکه هم اون گروه اول رکعت دومشون رو فرادا تمام کنند، هم گروه دوم بتونن جای گروه اول رو بگیرن، صفوف تشکیل بدن. خب یه فرصتی می خواست که این اعمال انجام بشه، بنابراین باید امام رکعت دومش طولانی انجام می داد. بعد این گروه دوم به رکعت دوم امام اقتدا می‌کردند و با امام سجده رو انجام می‌دادند. بعد که امام سجده رکعت دومش انجام می‌داد، اینا سجده رکعت اولشون انجام داده بودن، بلند می‌شدن می‌ایستادن و نمازشون رو فرادا تموم می‌کردن. ولی نه فرادا تمام کنند، به این صورت رکعت دومشون رو فرادا می‌خوندن، تو تشهد خودشون رو به امام می‌رسوندن و با امام سلام می داد. امام تشهدش هم باید طولانی می کرد تا این مأمومین دسته دوم در تشهد به امام برسند و با هم سلام می دند. حالا اسم این رکعت دوم و فرادا می زنیم که من الان عرض کردم فرادا، یا اینکه فرادا نمی زنیم، بالاخره اینا تو سلام با امام همراهی می کنند، شاید نشه بگیم این رکعت دوم فرادا بوده. حالا هرچی اسمش فرادا هست یا نیست مهم نیست، مهم اینه که جدای از امام این رکعت رو میخونن، اصطلاحا باید فرادا گفته بشه، ولی نمازشون فرادا نیست، ولی بالاخره رکعتشون فراداست. بعدم به تشهد امام میرسیدن و با امام سلام میدادن.
جماعت
همون به این شکل خب بله دیگه، به ظاهر مخالفه با قواعده، ولی باطنان باید بالاخره مخالف قواعد قرار داده نشه. به قول شما باید بگیم جماعت در جنگ این چه نیمه، نباید این جماعت در جنگ و با جای دیگه مقایسه کنیم. بالاخره نماز نماز صحیحه، اگر مخالفه با قواعده یعنی مخالف با ظواهر قواعدی است که در جای دیگه رعایت میشه. شاید قاعده این صلات در اینجا این چه نیم باشه. فرادا میکنه، ولی بعد که فرادا کرد میره دیگه، بعد که فرادا کرد میره دیگه، صبر نمیکنه با امام سلام. بله درسته، فرادا کردن البته اختلافیه، بعضی میگن نماز و جماعت رو فرادا کنید ایراد نداره، بعضی میگن اگه از اول قصد فرادا داشته باشید ایراد داره، اون مسئله اختلافی. حالا بنابرای قول کسانی که اجازه میدن از اول، این کسانی که تو جنگن از اول قصد فرادا دارن میدن و باید اینجوری عمل کنن. حالا بنابرای قول کسانی که اجازه میدن در خارج از جنگ نماز جماعت شروع میشه، بعدم طرف فرادا میکنه تا آخرش فرادا میخونه تموم میشه، مثل گروه اولی که در جنگ بودن که فرادا کردن رکعت اولشون رو، رکعت اول خوندن رکعت دوم فرادا کردن ادامه دادن تا آخر، تا آخرم دیگه بر نگشتن با امام. اما گروه دوم میبینید با امام برمیگرد دوباره پیش امام، این به ظاهر با فرادا کردن های معمولی جور نیست، مطابقت نداره. ولی خب میشه گفت بالاخره فرادای اینجا یا جماعت اینجا این که
دو رکعتی که معمولی فاصله
نه نماز خوب هم میان قصر میخونید، نماز خوب قصر خونده میشه، الان همین بحثو کردیم. هر جا میخواد باشه، هر جا میشه خوب باشه، خود خوب یه عامل قصره.
یا خود تو خود شهر رازم
خب اگر امام داره چهارکدی میخونه ممنونم و چهارکدی میخونه بقیه نمی کنه یعنی فرادا بخونه دو رکعت جوایی میخونه. خب بعد این مثل همون چیز میشه دیگه، مثل همین صلات ذات روحا میشه، منتها در یه رکعت شما در دو رکعت داری فرض میکنی. نه ظاهرا نماز خوب قصره، چون نماز خوب قصره همه جو دو رکعتیه و همین چیزا که داریم میگیم. نه دیگه، اگه وظیفه قصره امام هم باید قصر بخونه، مأمون هم باید قصر بخونه. نمیشه امام تمام بخونه به مأمونی میگیم قصر بخونه، دو رکعت گروه رو به دو رکعت اول امام اقتدا کنن، گروه بعدی به دو رکعت بعدی. ممکن نمیشه فرق بین امام و مأمون بشه، اگر قصر در همه جا قصر برای همه قصر. نه دیگه خضوع اصلحتکم در آیه داشتیم، از سر باید بگیرن، نباید بزنن کنار.
لحظه باید
دیگه، حالا اونو نمیدونم، ولی الهال اسلحه باید موجود باشه. حالا اونم شاید جز اسلحه حساب بشه، اگه جز اسلحه باشه باید با همون پوتین نماز بخونه. ولی در آیه صریحا داریم که خود رو اسلحه تر کن، اسلحه رو باید گرفت، نباید کنار گذاشت، که یه وقت اگر اتفاقی افتاد دیگه فرصت کمه، دنبال اسلحه نمیشه گشت، نمیشه دوباره اسلحه رو از جایی تهیه کرد از این طرف اون طرف جمع کرد، کنارشون باشه که بتونه زود از کسته بوده کنه. خب صلات ذات الروغه هم توضیح شد، اما صلات عصفان نه دیگه تعیین نشده، من الان یادم نیست که چی بود، کدوم نماز بود. ظاهرا نماز جنگ در روز انجام میشد، در شب تقریبا جنگی نداشتیم، در شب جنگا زمان قدیم خاموش میشد چون چراغی نبود، چراغ نبود و اینطور هم نبود که مثل حالا با وسیله به جنگ. قدیم باید با شمشیر میجنگیدن، هم دیگر میدیدن تو تاریکی که نمیشدن دیگر دید. بنابراین این نماز قصدی که اتفاق میپرده مال ظهر بود، مغرب شد تقریبا دیگه جنگ خاتمه یافته بود، تقریبا یعنی موقتا ختمش میکردن، بعد دوباره فردای صبح شروع میکرد. حالا شاید اتفاق بیفته، ولی نوعا در جنگ های قدیم نماز ظهر بود که قصد خونده میشد، چون زمان جنگ زمان روز بود نه زمان شب، مگه حالا یه وقت اتفاقی یا اجرا اتفاق بیفته. خب اما صلات عصفان، صلات عصفان به این صورت بود که امام شروع میکرد به خوندن دو رکعت، البته من اینو یادم رفت بگم، صلات متن و نخل مال وقتی است که لشکر کفر در طرف قبله باشه، که مسلمین وقتی میخوان نماز بخونن لشکر کفر ببینن، پشت نباشه، پشت به قبله نباشه، وقت بهشون اجازه داده میشه که صلات متن و نخل بخونن. اما در صلات ذات الرقا گفته میشه یا باید کفار در جهت قبله نباشند، یا اگر در جهت قبله پشت کوهی پشت چیزی مخفی شده باشند که مسلمین اونا رو نبینند. در چنین حالتی صلات ذات الرقا خونده میشه. در صلات عصفان اون هم باید مشرکین طرف قبله باشند که مسلمین ببیننشون. بله بله به همین صورت. خب در صلات عصفان هم باید لشکر طرف قبله باشه، به طوری که مسلمونا وقتی رو به قبله میستند لشکر کف مقابلشون باشه. خب وقت صلات عصفان به این صورته که همه لشکر اقتدا میکنن به امام، لشکر رو امام به دو صف مرتب میکنه، کل لشکر دو صف میشن نه بیشتر، صف اول صف دوم، و همه اقتدا میکنن، همه اقتدا میکنن. در قیام امام با دو تا صف هر دو قائمن، دو صف طولانی، بله دو صف طولانی هر چقدر هست، بعد با هم رکوع میرند، هر دو صف با امام رکوع میرند، بعد امام سجده میره، صف اول سجده میره، صف دوم نمیره، صف دوم باید میسه، چون باید نگاه کنه چون سجده نمیشه نگاه کنه. بعد بله حواسون پشتی ها باید به دشمن باشه، صفحه دوم باید مراقب دشمن باشه. مشرکین در جهت قبله، چرا در جهت مشرکین در صلات عصفان در جهت قبله، لذا مؤمنین مشرکین رو میبینند. و صف اول سجده میره، صف دوم سجده نمیده، وای نیست و مراقب دشمنه. وقتی امام بلند میشه، وقتی امام بلند میشه صف دوم جاشو با صف اول عوض میکنه و سجدهشو میگیره و خودشو در رکعت دوم به امام میرسونه. حالا رکعت دوم رو امام میخواند در حالی که صفوف عوض شده، ولی همه صفحه یک و دو قائمند، چون سجدهشون هر دو کردن دیگه. اولی ها که با امام سجده کردن، دوم میان بعدن سجده کردن، ولی خودشون رو به امام رسوندن. الان باز در رکعت دوم همه با هم قائمند و همه با هم رکوع میرن. باز وقتی امام رو سجده رکعت دوم رو خواست بره، صف دومی که قبلا صف اول بودن سجده نمیرن.
چطور
اینکه
جاشون عوض کردن؟
ولی اینو دیگه اشاره کردن دیگه، جا عوض میکنن که یکی از مخالفات قواعده که تو نماز را میرن. بعد صف دوم نمازشو، صف دوم وقتی امام به سجده رفت به سجده نمیره. بعد که امام از سجده بلند شد، این سجده میره و تشهد با هم میخونه و تمام میکنه نماز. پس فقط در سجده هست که صف دوم از امام مؤخر میفته. صف دوم حالا اون گروه اولن یا گروه دومن، چون جاشون عوض میشه. پس یک بار این گروه سجدش رو با امام انجام نمیده، یک بار اون گروه سجدش رو با امام انجام نمیده، ولی کل نماز با هم شروع میشه، با هم تمام میشه. فقط در سجده صفحه دوم تأخیر میفته. این سه نفر نماز خوف بود که گفته شد. یکی نماز خوف بطن النخل بود، یکی هم ذات الرقا بود، یکی هم عصفان بود. پس رو توضیح دادیم و عرض کردیم از آیه عصفان رو کسی استفاده نکرده، بطن النخل یا ذات الرقا رو استفاده کرده. بله، در ذات الرقا باید مشرکین یا رو به قبله نباشن، در جهت قبله نباشن، یا اگر در جهت قبله بینشون و بین مسلمین حائل باشه که مسلمین اونا نبینن. در ذات الرقا اینطوریه. در ذات الرقا اصلا یک گروه نماز نمیخونن، آماده. یک گروه از مسلمین نماز نمیخونن، آماده جنگ. نه در نخل هم اینطور، در ذات الرقا یک گروه نماز نمیخونه، یعنی یک گروه نماز میخونه در رکعت اول نمازش که نماز امام تموم شد، این فرادا میکنه نماز رو سریع تموم میکنه، گروه دوم میاد. پس گروه دوم نماز نمیخونه، بعد گروه دوم هم که میاد نماز گروه اول دیگه نماز نمیخونه. بالاخره گروه بدون نماز هستن که مراقبن. در ذات الرقا اینطوره. خب این تتمه بحث دیروز بود که نرسیده بودیم تمومش کنیم. حالا وارد آیه هفتم میشیم. صفحه اول باید در سجده همراهی بکنه با امام. وقتی این صفحه دوم چی برو میخواد همراهی کنه؟ رکعت دوم نوبت اینه که با امام همراهی کنه.
خودش هست میتونه
نه دیگه، فاصله است، فاصله است. حالا اینجوری که قرار داده شده دیگه، ما جهت چی نمیدونیم، ما جهت اینا رو چی نمیدونیم، تعبدیه. در کدام نماز میفرمی؟ ذات الرقا. بله، گروه دوم باید صبر کنن، گروه اول نمازشون تمام کنن، بعد این اختیار کنن جای و گروه اول باید بیان دیگه. گروه دوم باید جای گروه اول، گروه اول نمازشو فرادا میخونه، بعد جا رو ترک میکنه، گروه دوم یه جای اونو میگیره، امام که جاش عوض نمیکنه. اینا باید گروه دوم باید بیاد پسر امام قرار بگیره. پس گروه اول باید کارشو انجام بده، محل رو ترک بکنه، بعدن گروه دوم تو اون محل بیاد وارد بشه. عرض کردم طول میکشه، امام باید از دومش طول بده. در رکعت دوم هم امام قرائت طول میده، هم تشهد طول میده که توضیح داده شد. خب آیه هفتم، آیه ایست که تفسیرش رو میخونیم و ازش استفاده فقهی میکنیم. اذا قضیتم الصلاة فذکر الله، این رو دو جور معنا کردن. یکی وقتی نمازتون رو اتیان کردید، ظاهر قضیتم هم همینه، نمازتون اتیان کردید، فذکر الله. فذکر الله یعنی تعقیبات بخونید، دستور به تعقیبات منتها دستور استحبابی. پس بازم یه حکم فقهیه، منتها حکم استحبابی. بعضی اینجوری معنی کرد، بعضی فعضا قضایتم و سلات رو اینطوری معنی کردن، ازا عردتم قضا از سلات. و نمونه اینو زیاد داشتیم در آیات، ازا قمتم الى سلات فقصر وجوهکم، یعنی ازا عردتم القیام لسلات فقصر وجوهکم. یاداشتیم ازا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان، یعنی ازا عردت قرأت القرآن. از این نمونه ها زیاد داشتیم که فعل گفته می شد و اراده فعل اراده می شد. اینجا فعضا قضایتم و سلات یعنی فعضا عردتم قضا از سلات، وقتی اعضا عردتم فعل از سلات. اگه این باشه دیگه فذکر الله رو می تونیم دو جور معنی کنیم، یکی فصلو، یکی فذکر الله فسلات. توجه کنید چرا در دومی نمیگیم فذکر الله، میگیم فذکر الله فی الصلات، به خاطر اینکه شرط این جمله یا مقدمه این قضیه اذا قضیتم الصلاته، یعنی اذا اردتم الصلات فذکروا به طور مطلق، که درست نیست. وقتی میخواد نماز بخونید برید ذکر بگید، یعنی نماز نخونید ذکر بگید، این که مسلم نیست. مراد اینه که اگر خواستید نماز بخونید ذکر بگید داخل نماز، تالی باید با مقدم مناسبت داشته باشه، ارتباط داشته باشه. پس به این جهت فذکرو رو بالاخره باید یه جوری به صلات مرتبطش کنیم، چون مقدم مشتمل و صلات، تالی هم باید مرتبط به صلات باشه. پس تالی باید یا به معنای صلات باشه یا به معنای ذکر فی صلات باشه. پس فذکرو را یا به معنای صلو میگیریم یا به معنای فذکرو فی صلات میگیریم. بنابراین توجه کردید که اگر اذا قضیتم الصلات رو به معنای اذا اتیتم به صلات بگیرید، فذکرو همون معنای ذکر رو میده و مربوط به تعقیبات میشه. اما اگر فاذا قضیتم الصلات رو به معنای اردتم قضا از صلات بگیرید، فذکرو رو دو جور معنا میکنید، یکی صلو یکی فذکرو فی الصلات. تعقیب اصلی
چیه؟ معنای فصلو.
نه اگه عربتون بگیریم دیگه تأثیر حاصل نمیشه دیگه، اگه عربتون بگیریم نه ازا قضایتون. خب حالا این عربتون و سلات نعرض میکنم، نمونه زیاد تو آیه داریم. در آیه دیگه بفرمایید از اول بگه ازا عربتون القیام لسلات فقصل و وجوه کن، چرا فرمیده ازا خمتون لسلات؟ اونجا هم هست جوابش اینه که، جواب اینه که انقدر اراده سلات رو قوی فرض کرده که جوری عبارت آورده که گویا خود نماز انجام شده باشه. یعنی اراده صلات کنید، اراده قوی که گویا نماز خوانده شده. اینو داریم دیگه، مثل مضارع محقق الوقوع رو تعبیر میکنن به ماضی، با اینکه میتونه تعبیر کنه به مضارع، تعبیر به ماضی میکنه تا بگوید که این مضارع حتما حتما واقع میشه، مثل ماضی میمونه، همونطور که ماضی واقع شده مضارع واقع خواهد شد. در اینجا وقتی میگه اذا قضیتم الصلاة منظورش اینه که اذا اردتم الصلاة، ولی میخواد بگه ارادتون انقدر قوی باشد که فکر بکنید نماز انجام شده، به خاطر اینکه تأکید کند و بفهماند که اراده باید اراده پر باشه، اراده باید اراده کامل باشه، فعل مراد رو تمام شده فرض کرده و گفته قضیتم الصلاة، با اینکه مرادش اراده قضا. خب وقتی اراده مراد بشه که تحصیل حاصل نمیشه، اذا اردتم الصلاة فصلوا، این دیگه تحصیل حاصل نیست. صفحه 178 از سابعه فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا. آیه هفتم اینه که اگر خواستید نماز بخونید خدا را یاد کنید در حال قیام، اگر امکان قیام براتون هست. در حال قعود اگر امکان قیام براتون نیست ولی میتوانید بشینید. الا جنوب کن، یعنی بر پهلواتون، اگر امکان نشستن هم براتون نیست. نگفته بر پشتتون اگر امکان پهلو هم براتون نیست. اونو باید چی کار کنید؟ اون بدن بحثش میاد که شاید از جنوب بتونیم اون رو هم اراده کنیم، چون کلمه جمع دیگه جنوب، دو تا پهلو ما بیشتر نداریم، راست و چپ، در حالی که جنوب جمعه. اگر جمع منطقی قرارش بدید خب دو تا پهلو کافیه، اما اگر جمع عددی قرار بدید سه چیز لازمه، دو تا پهلو، یکم پشت، وقت استلقا و به پشت خوابیدن رو هم در علا جنوب کن داخل میکنیم که اینشالا بعدا بحثش بید. عبارت رو اینطور معنا کردیم: قیامن اگر قدرت بر قیام دارید، قعودن اگر قدرت بر قیام ندارید ولی قدرت بر قعود دارید، علا جنوب کن اگر قدرت بر قعود هم ندارید. اینطوری معنا کردیم. معلومه که اینجور اگه معنا کنیم آیه اختصاص به نماز پیدا میکنه، نمازی که به ترتیب اجرا میشه، در یک زمان در یه حالت با قیام اجرا میشه، در یه حالت با قعود، در یه حالت به پهلو، به ترتیب اجرا میشه. ذکر معمولی که ترتیب نمیخواد، ذکر معمولی چه در حال قیام، چه در حال نشستن، چه در حال خوابیدن ذکر بشید، یه ترتیب نداره. نمیگیم اگر تونستید در حال قیام، اگر نتونستید در حال قعود. ذکر مطلق هم در حال قیام هست، هم در حال قعود هست، هم در حال به پهلو خوابیدن هم هست، هم در عرض همه هم. ترتیب به نشون نیست. این ترتیب نشون میده که ما از آیه استفاده کردیم، از فذکروی در آیه استفاده کردیم که باید به صورت صلات باشه. حالا اگر در روایتی به این صورت که معنا کردیم معنا کند، معلوم میشه اون روایت هم فذکرو رو به معنی تسلی گرفته و ذکر مطلق اراده نکرده و الا ترتیب توش نمید. فعذب معننتون فعقیم و سلات، وقتی که آرامش پیدا کردید، از حال خوف در آمدید، نماز رو اقامه کنید همونطور که در حالت عادی اقامه میکردید. ببینید در آیه خوف نداره، ولی از فعیزت معننتوم که بعدن آمده کشف میکنیم که اون صدر آیه مربوط به خوفه. حالا یا مربوط به خوفه یا مربوط به حالت مرضیست که انسان در اون مرض حالت اطمینان نداره. برای دیگه در هر دو صورت اگر قیامن و قعودن رو با ترتیب بگیرید، معنیش اینه که فذکرو یا به معنی فصلوس یا به معنی فذکرو فصلاته، فذکروی خالی نیست. چون که فذکروی خالی بود دیگه ترتیب معتبر نبود. این که ترتیب معتبره نشون میده که یا فذکرو به معنی فصلوس یا به معنای فذکرو فصلاته، بالاخره باید صلات مطرح بشه تا ترتیب را جا پیدا کنه، و الا اگر صلات مطرح نیست، ذکر خالیست، ترتیب لازم نیست. بعد تتمه آیه داره: ان الصلات کان علی المؤمنین کتابا موقوتا. این تتمه آیه اولین آیه‌ای بود که در کتاب صلات ایشون ذکر کردن. اولی که گفتن کتاب صلات به پنج نوع تقسیم میشه، وارد آیاتی رو ذکر کردن که اولین آیه همین ان صلات کان علی مؤمنین کتابا موقوتا است، که در کتاب ما صفحه 81 بود. در صفحه 81 این مطلب رو گذروندن، لذا در اینجا که وارد تفسیر آیه میشن به ذیل آیه دیگه نمیپردازن، میگن قبل از آن قبلا تفسیرش گذشته. ای ازا عرد تو مسلات فسلو، ازا عرد تو مسلات فسلو. اخ ببینید مرحوم محقق بین ازا عرد تو مسلات و فسلو یه جمله آورده، مثلو فا ازا قرأت القرآن، این جمله رو آورده تا بفهماند که من قضیتم رو به معنی اردتم الصلات گرفتم، مثل این که در ازا قرأت القرآن قرأت به معنی ازا اردت القرآت میاد. این جمله به صورت جمله معترضه آمده تا اینکه تفسیر قضیتم الصلات به اردتم الصلات رو تایید کنه. بعد اون وقت فصلو دیگه مربوط به فا ازا قرأت القرآن نیست، مربوط به ازا اردتم الصلاته. کتاب ما خوب کاری کرده، این مثل فا ازا قرأت القرآن رو تو خط تیره گذاشته، خط کتاب شما همین کاری کرده. خب
اردتم
قضا از صلات، قضا من به معنی انجامه، قضا به معنی انجامه، نه قضا به معنی اصطلاحی باشه، یعنی وقتی نمازتون خارج از وقت شد خواستید قضا کنید، اون مراد نیست. قضا قضای لغویه یعنی انجام. ای ازا اردتم الصلات فصلوا، فذکر به معنی صلات. چرا فای تفریه میاره؟ میگه چون حال میگه حالا که دیدی من به جای فذکرو فصلوا گذاشتم، پس فهمیدی که ذکر به معنی صلاته. این پس که فای تفریه به این صورت بیان میشه، حالا که من تفسیر کردم فذکرو رو به فصلو، فهمیدی که فذکرو به معنی صلاته. او به معنی ها یا ذکر به معنی خودشه، لکن به ان تصلو لهو، به این که نماز بخونید برای ذکر، یعنی همون که عرض کردم ذکر فصلات باشه، نماز بخونی برای ذکر، نه این که فقط ذکر خالی بگی، نماز رو بخونی ذکرم توش باشه. و هو فی القرآن کثیرون، اینجور عبارت آوردن در قرآن زیاده. توجه کنید این لکن به ان تصلوا له برای چی گفته میشه؟ عرض کردم اینو چرا شرط میکنه که حتما اگر ذکرم اراده شده باید صلات باشه، به خاطر اینکه مقدم این قضیه مشتمل بر صلاته، و بین مقدم و تالی یا بین شرط جواب باید رابطه باشه. نمیشه گفت اذا قضیتم الصلات یعنی اذا اردتم الصلات فذکروا ذکر معمولی، بلکه فذکروا فی الصلات، چون بالاخره تالی باید مشتمل باشه بر آنچه که مقدم مشتمله، یه جوری ارتباط داشته باشه. اگر مقدم مربوط به صلات، تالی هم باید مربوط به صلات بشه، نمیشه مقدم مربوط به صلات باشه تالی مربوط به ذکر مطلق باشه. به این جهتی که میگه ولکن، یعنی اگر ذکرم به معنی خودش گرفتی حتما توجه کن که صلاتم باید یه جوری بیاری در کار. لکن به ان تصلوا لهو، لهو به ذکر من برگرده، بله تصلوا برای ذکر یعنی ذکر به صلات باشه، نماز بخونی برای ذکر، یعنی فذکروا یعنی نماز بخونید لذکرهی، لذکرهی تعالی، تا یاد خدا باشه. لهو به معنی ذکر، منتها ذکرم ذکر خداست نه ذکر همینطوری. و ان تصلوا لهو یعنی لذکر الله، تو چون خدا آیم داره فذکر الله اینطوره، لکن و ان تصلوا لذکر الله، بخونید نماز بخونید تا یاد خدا باشید. بله این عبارت و ان تصلوا له رو همینطور که من معنا کردم میشه معنا کرد، معنی دیگری هم براش ممکنه، معنی دیگری هم براش ممکنه، و اون اینه که اینطور بگیم ذکر رو به معنی خودش بذار، لکن به ان تصلوا له، ضمیر له رو به ذکر برنگردونیم، به الله برگردونیم. ذکر به این است که نماز بخوانی برای خدا، ذکر به این است که نماز بخونی برای خدا، یعنی خود ذکر رو داریم تفسیر میکنیم به صلات، یا به تعبیر دیگه تفسیر نمیکنیم، مصداقش رو بیان میکنیم، میگیم که ذکر یا به معنای صلاته یا به معنای خودشه، ولی مصداقش رو که میخوان تعیین کنیم میگیم صلاته. که پس به ان تصلوا له معناش اینه که تصلوا لله، منتها این تصلوا لله مصداقیست برای ذکر، پس ذکر رو یعنی فذکرو رو در آیه به معنای خودش میذاریم، تفسیرش نمی کنیم به صلات، بلکه تطبیقش میکنیم به صلات. و ان تصلوا له یعنی ذکر برای خدا باشد به این صورت که صلات برای خدا ارائه بدی. ذکر ممکنه به صورت صلات باشه، ممکنه به صورت صلات نباشه، شما به صورت صلات ارائهش بدید. که این جورن معنا کنیم، بازم همون مناسبت بین مقدم و تالی حفظ میشه، ذکر به معنای خودش قرار داده میشه، منتها تطبیق به صلات میشه. در فرض اول که گفتن فذکر به معنای صلات، یعنی ذکر رو ترجمه کردیم، تفسیر کردیم به صلات. در معنای دوم که میگن به معناه و لاشن و انتسلو الله تعالی، یعنی ذکر رو به معنای خودش بذار، تفسیرش نکن به صلات، بلکه تطبیقش کن به صلات. اشکالی نداره، این معنای دوم معنی خوبی. و هو فی القرآن کثیر، اینجور تصرف ها در قرآن زیاده که یا ترجمه کنیم یا تطبیق کنیم. خب تا اینجا عبارت آیه رو معنا کرد، فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله رو بیان کرد. بعد حالا میخواد کل آیه رو معنا کنیم. میفرماد فحال الخوف صلوا، این حال الخوف در آیه نبود، از کجا به دست آورد؟ از فعزت معننتومی که در ذیل آیه آمده فهموند که صدر آیه مربوط به خوف، لذا صدر آیه رو مرتبط به خوف میکنه و معنا میکنه. میفرماد در حال خوف سلو مهما امکنکم، یعنی هر زمان که برای شما ممکن بود، این اولا، حالا وجه یمکن ثانیا، به هر صورت که ممکن بود، قیامن و قعودن و نحو ذلك. که در این تفسیر توجه کردید در صدر آیه خوف رو مندرج کرد به قرینه ذیل آیه، ولو در صدر آیه خوفی نداشته. بعد این تفسیر تمام شد. بعد می فرماید که اصلا احتمال داره که صدر آیه ناظر به خوف نباشه، تا حالا ناظرش گرفت به خوف، حالا میفرماید ممکنه صدر آیه ناظر به خوف نباشه، بلکه صدر آیه ناظر به افرادی باشد که به لحاظ صحت و مرض اختلاف دارند. به صحیحا میگه سلو قیامن، و به مریضهای متوسط میگه سلو قعودن، به مریضهای سخت میگه سلو علی جنوبکم. اصلا کاری به خوف نداره، نظر به افراد داره به لحاظ صحت و سقمشون. وقت فعزت معننتم، یعنی وقتی دیگه به حالت سلامت رسیدید، اون بحث دیگه است که بعدن بیانش میکنیم. فعزت معننتم رو بعدن تفسیر میکنیم. اگر به ترسی در یه حالت قیام بخون، در یه حالت به هر صورت، یعنی میخواد بگه هر صورت ممکن بود برد، به هر صورت برد ممکن بود بخون، در یه حالت قیامه، در یه حالت قعوده، در یه حالت از جبه بکنه، که در وقت خوب ممکنه حالات مختلفی انسان داشته باشه که بتونه اون خوابشو مهار کنه. یه وقت در حال قیام میتونه مهار کنه، یه وقت در حال قعود، یه وقت در حال پلی خوابیدن. به هر صورت که میتونی و میبینی برات خطر بهت متوجه نمیشه، نمازت رو انجام بده، یعنی نمازو به هیچ صورت ترک نکن. توجه میکنی؟ نه، چه در قیام، چه در قعود، چه در جنوب سجده لازمه، منتها ممکنه گاهی سجده رو اشاره کنید، اون یه بحث بعدیه. در حال خوف نماز به قیام میتونی بخون، به قعود میتونی بخون، به پهلو هم میتونی بخون. اگر تونستی رکوعش انجام بدی، در هر سه حال انجام بده، نتونستی ایما کن، اینا رو بعدا خواهیم گفت. شد سال دیگه بله، فرق نمی کنه، مریض هم همینطوره. اما اگر آیه رو قسمت صدرشون مربوط به خوف کردیم، خب میگیم که شخص خائف اینجوری نماز میخونه. اگه مربوط به خوف نکردیم، از کردیم مربوط میشه به کل انسان ها به لحاظ صحت و سقمی که دارن، به لحاظ صحت و مریضی که دارن، که اگر صحیح بودی قیام، اگر صحیح نبودی قعود، یا مثلا به پهلو خوابی.
حالت خوف باشه بحث قصر اتمام
میاد، بحث قصر اتمام هست. اما خب دیگه اینجا مثلا نشد. احتمال داره بله. خب ایشون این احتمال دوم رو ذکر میکنه دیگه. و یحتمل ان تکون، یعنی این آیه به لحاظ صدرش اشاره باشد به صلات قادر و عاجز، وقت معنا اینطور میشه ای سلو قیامن ازا کنتم اصحا، سلو قیامن ازا کنتم اصحا و قعودن ازا کنتم مرزا که لا تقدرون علا قیام، نماز بخونید در حال قیام اگر صحیحید، در حال قعود اگر مریضید که نمیتوانید قائم بشید، و علا جنوبکم اگر قدرت بر قعود هم ندارید. در مجمع البیان مطلبی گفته که تأیید میکنه این احتمال دوم رو. او نگفته این مربوط به خوفه، گفته از این آیه استفاده میشود که نماز لا یترک لا تترک به حاله، اگر به هر حالتی هستی بالاخره نماز تو بخون، نمیخواد ناظر به خوف تنها باشه، میگه در هر حال باید نماز تو بخونی، که این انشالله باید در جلسه آینده توضیح بدیم چون وقت تمام شد.